ساعت 21 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
حضور اعضای دولت در استانهای کشور برای افتتاح یا بازدید طرح‌ها، با حضور فرمانده کل سپاه 686 طرح محرومیت زدایی در استان خراسان شمالی به بهره برداری رسید.
تأکید معاون اول رئیس جمهور بر حمایت همه جانبه از بخش‌های مختلف تولیدی. رئیس کل بانک مرکزی از بازگشت رشد به بخش غیر نفتی اقتصاد کشور خبر داد.
ادامه سردرگمی سعودی ها پس از 5 روز از عملیات آرامکو. یمنی ها از نسل سوم پهپادهای نوع سماد 3 رونمایی کردند.
و یک روز خونین دیگر در افغانستان با ده‌ها کشته و زخمی. رئیس جمهور سابق افغانستان قیام ضد آمریکایی را یکی از شیوه های تأمین صلح در این کشور اعلام کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه هدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، شبتان بخیر. اینجا جام جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. خانم خرم نیا و من فرشاد جدیدی خبرهای شامگاهی پنج شنبه 28 شهریور 1398 هجری شمسی را به آگاهی میرسانیم.
مرحله اول پروژه 620 واحدی مسکن مهر شهرستان پاوه با حضور وزیر تعاون به بهره‌برداری رسید. وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در سفر به استان سیستان و بلوچستان از بعضی طرح‌های این استان بازدید کرد. وزیر ورزش و جوانان هم گفت بسیاری از سفرهای خارجی مسئولان فدراسیون‌های ورزشی غیر ضروری است و از این به بعد مانع این سفرها خواهد شد. وزیر راه و شهرسازی هم در سفر به استان خوزستان بر تکمیل بعضی طرح‌های ویژه زائران اربعین تاکید کرد. گزارش همکارم حنیفه پیافرین.
وزیر راه و شهرسازی با سفر به پایانه مرزی شرمچه از مراحل ساخت و تکمیل زیرساخت‌های این پایانه برای زائران اربعین حسینی بازدید کرد. آقای اسلامی در حاشیه این بازدید گفت:
حدود 8000 دستگاه اتوبوس حداقل و حدود 3000 تا هم رزرو پیش بینی شده. پروازها رو از شهرهای مرزی، استانهای همجوار به نجف روزانه به صورت تاکسی اضافه کردیم. قطار هم فوق‌العاده برای خرمشهر و هم برای کرمانشاه پیش بینی شده.
وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در بازدید از شهرک صنعتی زاهدان گفت برای تکمیل کارخانه تایر شمال سیستان و بلوچستان 2200 میلیارد تومان اعتبار لازم است. آقای رحمانی گفت:
هدف بازدید از وضعیت صنعت و معدن و تجارت استان، شهرک‌های صنعتی، واحدهای تولیدی و دیدار با فعالین اقتصادی و صنعتگران و مسئولین استان و بررسی وضعیت موجود و انشالله پیگیری مواردی که هست و اتخاذ تصمیمات مقتضی، اونایی که در استان لازم تصمیم گیری بشه و پیگیری بشه. تصمیم گیری میشه یه بخشی از موارد هم که مربوط به دستگاه‌های دیگه است یا لازمه که در تهران پیگیری بشه، انشالله پیگیری خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در مراسم تدیو معارفه معاونان فناوری‌های نوین سابق و جدید این بانک از نظارت و کنترل بخش‌های ارزی و ریالی از طریق سامانه‌های جدید، اصلاح نظام کارمزد در نظام بانکی کشور، نظارت بر شرکت‌های پرداخت الکترونیک و تقویت شبکه بانکداری متمرکز به عنوان انتظارات خود از معاون فناوری‌های نوین جدید بانک مرکزی نام برد. آقای همتی افسود با توجه به آرامش حاکم بر بازار ارز، پیگیری سایر اولویت‌ها به ویژه راه‌اندازی عملیات بازار باز و نظارت بر نظام بانکی و تراکنش‌ها از طریق سامانه‌های نظارتی در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم که به کرمانشاه سفر کرده است گفت بر اساس تعهد وزارت راه و شهرسازی تا پایان امسال 450,000 واحد مسکن مهر در کشور به بهره برداری می‌رسد. محمد شریعت مدری امروز در حاشیه افتتاح فاز اول پروژه مسکن مهر پاوه افسود بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، سال آینده ساخت 400,000 واحد مسکونی جدید نیز در قالب طرح مسکن امید طراحی و اجرا می‌شود. آقای شریعت مدری درباره برنامه‌های این سفر به خبرنگاران گفت: همزمان با سفر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز به استان اردبیل تفاهم‌نامه‌ای در زمینه نقشه راه فعالیت‌های فرهنگی بین این وزارتخانه و استانداری اردبیل به امضا رسید. آقای صالحی:
با منابع مشترکی که وزارت فرهنگ و استان داریم تدوین و تنظیم شده و انشاءالله عملیاتی میشه برای عنوان برنامه دو ساله فرصت فعالیت‌های فرهنگی چه در حوزه‌های زیرساختی و چه در حوزه‌های رویدادی رو فراهم می‌کنه. همچنین سفری هم به بیلسوار و فضای دشت و مرغان خواهیم داشت، با اشاعر خوب استان دیدار خواهیم داشت و بعضی از هنرمندانی که در این شهرستان‌ها هستند.
وزیر ورزش و جوانان هم در نشست مشترک با رؤسای فدراسیون‌های ورزشی گفت بسیار از سفرهای برون مرزی رؤسای فدراسیون‌ها غیر ضروری است و از این به بعد بر این سفرها نظارت خواهم کرد.
686 طرح محرومیت زدایی با حضور فرمانده کل سپاه در استان خراسان شمالی به بهره برداری رسید. بخش محرومیت زدایی سپاه همزمان طرح‌های دیگری را سراسر کشور اجرا کرده است.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به خراسان شمالی آمد. سفری با هدف بازدید و بهره برداری از چندین طرح در روستاهای مرزی استان.
عموماً مناطق مرزی و استانهای مرزی رو در ابتدای کار مورد هدف قرار دادیم و انشاءالله تعالی سعی میکنیم که این نقشه سفرها رو با همین جغرافیا آغاز کنیم.
سردار سلامی در این سفر ابتدا بازدیدی از چندین روستا و طرح که با همت قرارگاهی پیشرفت و آبادانی سپاه ساخته میشود زد.
خیلی راه صعب العبور و نامناسبی است، به خصوص وقتی که برف یا باران بیاد این جاده قاعدتاً بسته میشه.
سردار سلامی در جمع مردم دهستان گیفان از اهمیت جهاد و کار شبانه روزی و خدمت صادقانه به مردم گفت.
راز شکست دادن دشمن جهاد است، بودن در میان مردم است، کاستن از مشکلات آنهاست.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنین از آمادگی همه جانبه سپاه اسلام برای مقابله با تهدیدات دشمنان گفت.
در میدان جنگ همه راه ها را به فضل الهی بر دشمن بسته ایم. راهی برای نفوذ نگذاشته ایم و نمی گذاریم. سربازانمان، بسیجیانمان، پاسدارانمان در مرزها با چشمهای باز در کمین دشمنانند.
در ادامه 686 پروژه در بخش‌های مختلف با حضور فرمانده کل سپاه پاسداران به بهره برداری رسید. به همت قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه 40,000 پروژه با هدف محرومیت‌زدایی در نقاط مختلف کشور به ویژه نقاط مرزی آغاز شده و مردم از آن بهره مند می‌شوند. در خراسان شمالی 1560 تر در بخش‌های مختلف عمرانی، بهداشتی، فرهنگی و ورزشی در 300 روستا در حال ساخته که با بهره برداری از 686 طرح دهستان گیفان مردم 90 روستا از آن بهره مند شدند. برای بهره برداری این طرح‌ها در مجموع 32 میلیارد تومان هزینه شد. حامد حمامی، خبرگزاری صدا و سیما، دهستان گیفان، شهرستان بجنوب.
حمایت قاطع دولت از بخش تولید. معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد برنامه دولت در سال رونق تولید حمایت همه جانبه از بخش‌های مختلف تولیدی است. آقای جهانگیری در جلسه بررسی نحوه حمایت از بخش تولید و صنعت کشور در سال‌های 98 و 99 اظهار داشت باید برنامه‌ریزی خاصی برای حمایت ویژه از طرح‌ها و تولیدات صادرات محور، طرح‌های محرک و پیشران اقتصاد، بخش مسکن و تولیدات اشتغالزا و زود بازده به ویژه در بخش کشاورزی داشته باشیم. در این جلسه که برخی وزرا و نمایندگان دستگاه‌های مربوط نیز حضور داشتند، با عنایت به اینکه بخش قابل توجهی از تسهیلات بانک‌ها در پایان سال صرف تأمین سرمایه و قراردادهای موجود و سایر اولویت‌های تعیین شده نظیر خسارت دیدگان سیل خواهد شد، مقرر شد رئیس کل بانک مرکزی جلسات ویژه‌ای با بخش‌های صنعت، کشاورزی، مسکن و گردشگری برگزار و ضمن نهایی کردن اولویت‌های سال 98 برای حداقل 100,000 میلیارد تومان از منابع بانکی برنامه ریزی ویژه‌ای در 4 حوزه فوق انجام دهد و تصمیمات را ابلاغ کند. همچنین معاون اقتصادی رئیس جمهور مأموریت یافت برنامه ویژه‌ای برای افزایش سرمایه گذاری تدوین و ارائه نماید.
بازگشت رشد به بخش غیر نفتی اقتصاد کشور. رئیس کل بانک مرکزی گفت در 3 ماهه نخست سال 98 بخش غیر نفتی که بخش مولد اقتصاد است حدود 0.4% نسبت به مدت مشابه سال 97 رشد داشته است. هرچند این رشد کمتر از توان بالقوه است، ولی با توجه به رشد منفی 0.3% قبل از آن و در کنار شروع کاهش تورم امیدوار کنند است. آقای همتی تصریح کرد این مهم در سایه بازگشت آرامش و ثبات نسبی بازار ارز و تخلیه اثرات شوک‌های خارجی ناشی از تحریم و فشار حداکثری تحقق یافته است. رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد فعالان اقتصادی و مردم عزیز مطمئن باشند که اولویت اصلی کشور احیای تولید و اشتغال است. بنابراین همکارانم در نظام بانکی علی‌رغم دشواری‌های ناشی از تحریم‌های بی سابقه مانند سابق و با تمام توان خود در کنار آنها و در خدمت رشد و تعالی کشور خواهند بود.
معاون سیاسی وزارت کشور از آمادگی وزارت کشور برای برگزاری انتخابات الکترونیکی خبر داد. آقای جمال عرف با اعلام این خبر در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما در اصفهان افزود:
مرحله احراز هویت ها در تمام شعب به شکل الکترونیک خواهد شد. معنی و مفهوم این است که ما دیگه شناسنامه جعلی، شناسنامه متوفی و همسان هم نخواهیم داشت. سامانه باید احراز بکنه و اون سامانه هم کد ملی رو میشناسه و یک نفر هم دوتا کد ملی نداره، پس بنابراین دیگه بحث دیگری نخواهیم داشت. تو مرحله دوم که اخذ رأی هست، اینو داریم با شورای محترم نگهبان گفتگو میکنیم. من خیلی امیدوارم، منتظر هستم که ما 208 حوزه داریم در سراسر کشور که بتوانیم در تعدادی از این حوزه ها به شکل الکترونیک اخذ رأی هم بکنیم، شمارش انجام بشه.
اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. وزیران خارجه ایران و عراق تلفنی درباره مراسم اربعین، تحولات منطقه و اهمیت حفظ ثبات و امنیت گفتگو کردند. آقایان ظریف و محمد علی الحکیم در این گفتگو مقدمات برگزاری مراسم اربعین را که با حضور بسیار پرشور زائران ایرانی برگزار می شود بررسی کردند. خبر دیگر این که دومین اجتماع بزرگ عاشقان اربعین حسینی با شعار حب الحسین یجمعنا در میدان امام حسین تهران برگزار شد. تا کنون بیش از 660 هزار نفر از مشتاقان شرکت در مراسم اربعین حسینی در عراق در سامانه سماح نام نویسی کردند. بیشتر آمار ثبت نام کنندگان مربوط به استانهای تهران، خوزستان، خراسان رضوی، اصفهان، فارس و مازندران است.
زائران امسال می توانند تا 7 آبان تنها با در دست داشتن گذرنامه معتبر به عتبات مقدسه عراق مشرف شوند. ثبت نام در سامانه سماح الزامی است و مسئولین مرزی دو کشور با کسانی که بدون ثبت نام از مرز خارج شوند برخورد می کنند. ضمناً زائران با پرداخت 22 هزار تومان در این سامانه از پوشش بیمه‌ای و خدمات درمانی مطلوبی برخوردار می شوند. تا کنون حدود 600 هزار نفر در این سامانه ثبت نام کردند.
آیا احمدیان چطور باید در این سامانه ثبت نام کرد؟
آدرس سامانه سماح samah.haj.ir، این آدرس رو در مرورگر وارد میکنید، تیک موافقت رو میزنید و وارد صفحه ثبت نام میشید. پس از چند ثانیه یک کد 4 رقمی روی شماره همراه شما میاد، کد رو وارد میکنیم، وارد صفحه ثبت نام میشیم. کد ملی، تاریخ تولد، شماره گذرنامه رو وارد میکنیم و تاریخ انقضا، آدرس و شماره تلفن ثابتشون. اولین نفر به عنوان سرگروه در سامانه ثبت میشه. نفرات دیگران به همون ترتیب تاریخ اعزام و تاریخ بازگشتشون رو در سامانه درج میکنن. برای هر استان مرز مشخصی تعیین شده. نوع وسیله نقلیه‌شون رو اعلام میکنن که با چه وسیله‌ای، مثلا اتوبوس، هواپیما یا قطار، پرداخت رو انجام میده و برمیگرده به سامانه. پس از ثبت نام زائرین حتما رسید ثبت نام سامانه رو پرینت بگیرن و همراه خودشون داشته باشن به همراه کارت شناسایی که سامانه بهشون ارائه میده به صورت پشت رو و پشتش مراکز بیمه.
اینا برای خروج از مرز لازم. شما هم اگه علاقه‌مند تشرف به راهپیمایی اربعین هستید حتما در سامانه سماح ثبت نام کنید تا هم بتونید از خدمات بیمه‌ای و خدمات درمانی بهره مند بشین و هم امکان ساماندهی امور و برنامه‌ریزی بهتر رو به مسئولین مربوطه بدید تا خدمات بهتری رو بتونن به شما ارائه کنن. مرتضی عزانی، خبرگزاری صدا و سیما.
کتاب ایران، دولت، انقلاب و آیات الله در بیروت رونمایی شد. نویسنده این کتاب وزیر اسبق خارجه لبنان است که مدتی هم سفیر این کشور در تهران بود.
عدنان منصور، وزیر اسبق امور خارجه لبنان و نویسنده این کتاب، انقلاب اسلامی ایران را زمین ساز پیشرفت و حرکت در مسیر استکبار ستیزی می داند.
قرار ایران کن قرار الشعب الذي اراد.
اراده ملت ایران همواره بر ظلم ناپذیری بوده و همین با رهبری بی‌نظیر باعث انقلاب اسلامی شد. بعد از انقلاب اسلامی هم پیشرفت‌های علمی ایران در منطقه بی‌نظیر است و همین پیشرفت‌ها و الهام بخشی برای سایر مردم منطقه دلیل دشمنی های آمریکاست.
در این مراسم نویسندگان، اصحاب قلم و شخصیت های سیاسی لبنان هم حضور داشتند. آنها وجه تمایز انقلاب اسلامی را استقلال و الهام بخشی آن برای مردم منطقه عنوان کردند. ایلی فرزلی، نایب رئیس مجلس لبنان:
زودنا بمعلومات ثمینه.
این کتاب اطلاعات ارزشمندی درباره انقلاب اسلامی ایران داره. در این حال مطالعه آن فرصتی است برای فهم تحولات و خواست مردم منطقه.
حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
وزیر امور خارجه کشورمان در گفتگو با شبکه آمریکایی CNN بار دیگر دخالت تهران در حمله به تأسیسات نفتی عربستان را تکذیب و تصریح کرد. ایران از حملات به تأسیسات نفتی عربستان سودی نمیبرد. اما سردرگمی سعودی ها پس از 5 روز از عملیات آرامکو همچنان ادامه دارد. در حالی که سعودی ها با هیاهوی زیاد اعلام کرده بودند نتایج تحقیقات حمله یمنی ها به تأسیسات نفت آرامکو را با اسناد معتبر اعلام خواهند کرد، سخنگوی وزارت دفاع عربستان در کنفرانسی خبری با مطرح کردن اظهارات ضد و نقیض نه تنها خبرنگاران بلکه خود را نیز نتوانست متقاعد کند. ترکی المالکی با نشان دادن تکه پاره هایی از تسلیحات نظامی و بدون آنکه مدرکی ارائه کند مدعی شد عملیات از شمال و با حمایت ایران انجام شده است. پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا هم که به جده رفته بود مدعی شد ایران مسئول حمله به تأسیسات آرامکو است، اما هیچ مدرکی ارائه نکرد. وقتی از پومپئو درباره ناکارآمدی سامانه‌های دفاعی عربستان در مقابل پهپادهای یمنی سوال شد، در اظهار نظری عجیب و برای سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدی این سامانه‌ها گفت: سامانه‌های دفاع موشکی در سرتاسر جهان گاهی اوقات نتیجه نمی‌گیرند. در همین حال سخنگوی نظامی یمن از رونمایی نسل سوم پهپادهای نوع سماد 3 خبر داد. این پهپادها تا مسافت 1500 تا 1700 کیلومتر برد دارند و حمله به تأسیسات آرامکو با این پهپادها صورت گرفته.
کشف المتحدث الرسمی للجيش اليمني:
سخنگوی نظامی یمن از رونمایی نسل سوم پهپادهای نوع سماد 3 خبر داد. این پهپادها تا مسافت 1700 کیلومتر پرواز می‌کنند و حمله به تأسیسات آرامکو با این پهپادها صورت گرفت. سرتیب یحیی سری اعلام کرد: نیروهای یمنی به سطح بالایی از توانمندی نظامی رسیدند و اگر تجاوز به یمن ادامه پیدا کند، مراکز و اهداف مهمتر متجاوزان به آتش کشیده خواهد شد.
این پهپادها 4 بمب حمل و با دقت به اهداف از چند زاویه شلیک می‌کنند. همچنین رادارگریزند.
حيث اعلن المتحدث العسكري،
سخنگوی نظامی یمن با اشاره به اینکه تهدید فقط شامل رژیم سعودی نمی‌شود و به امارات هم هشدار جدی داده ایم اعلام کرد: ده‌ها مرکز در امارات در بانک اهداف ارتش و کمیته‌های مردمی یمن قرار دارند. اگر امارات اقدامات خود را در یمن متوقف نکند، نیروهای ما در حمله به امارات درنگ نخواهند کرد.
برای نخستین بار اعلام می‌کنیم ده‌ها مرکز اقتصادی امارات در ابوظبی و دبی در بانک اهداف قرار دارد که ممکن است در هر لحظه هدف قرار بگیرند. امروز یمن از هر زمان دیگری قدرتمندتر است و هرگز از تهدیدهای آنها هراس نداریم.
تهدیدهای ارتش یمن موجب نگرانی رژیم‌های سعودی و امارات شده است، زیرا سامانه‌های پدافندی آمریکایی نتوانست مانع حملات پهپادهای پیشرفته یمنی شود.
دلال یوسفی، خبرگزاری اسید و سیما، صنعا.
زنجیره انفجارها در افغانستان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ادامه دارد. امروز مرکز استان زابل افغانستان هدف حمله طالبان قرار گرفت و دست کم 20 نفر را به کام مرگ فرستاد.
قلات مرکز استان زابل در جنوب افغانستان هدف حمله یک خودروی مملو و از مواد منفجر قرار گرفت. طالبان مسئولیت آن را بر عهده گرفت و گفت هدف ریاست امنیت ملی این شهر بوده است. تا کنون کشته شدن حدود 20 نفر و زخمی شدن 90 نفر تایید شده است. بیشتر کشته‌ها و زخمی‌ها غیر نظامیان از جمله کسانی هستند که در بیمارستان شهر قلات در نزدیکی محل انفجار بودند.
رئیس جمهور افغانستان به نهادهای مسئول در ولایت زابل دستور داد تا به زخمی ها و شهدا رسیدگی بکنند.
شب گذشته هم بر اثر حمله هوایی آمریکایی ها در شهرستان خوگیانی ننگرهار دست کم 30 کارگر افغان که در حال جمع‌آوری محصول جلغوزه بودند کشته و 40 نفر دیگر زخمی شدند.
آمریکا به بمباری
این روزها قتل عام در افغانستان ادامه دارد. مردان، زنان و کودکان در مسجد، مدرسه و بازار بر اثر حملات انتحاری یا بمباران نظامیان آمریکایی کشته می‌شوند.
در مجموع در نتیجه چند انفجار و به دنبال آن حمله مهاجمان مسلح و بمباران نیروهای خارجی در 3 روز گذشته در شهرهای پروان، کابل و جلال‌آباد بیش از 300 غیر نظامی کشته و زخمی شدند. این حملات خونین در آستانه ششم مهر ماه زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان صورت می‌گیرد. آمریکا هم که تاکنون اولویت خود را در افغانستان روند صلح می‌دانست، پس از شکست مذاکرات خروج خود با طالبان اکنون بر برگزاری انتخابات تاکید می‌کند. کمیسیون انتخابات افغانستان تعداد مراکز رأی‌گیری را برای انتخابات ششم مهر ماه ریاست جمهوری افغانستان در ابتدا حدود 7000 مرکز اعلام کرده بود. اما جنگ و نبود امنیت این مراکز را به 4900 مرکز کاهش داد. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
رئیس جمهور سابق افغانستان قیام ضد آمریکایی را یکی از شیوه‌های تأمین صلح در افغانستان دانست. حامد کرزای امروز در نشست خبری در کابل گفت صلح زمانی در افغانستان برقرار می شود که آمریکا با صداقت با افغانستان همکاری کند و اگر آمریکا با صداقت رفتار نکند، مردم با قیام خود در مقابل آمریکا می توانند صلح را در کشورشان تأمین کنند. وی تصریح کرد آمریکا و پاکستان برای تحقق اهداف خود جنگ را در افغانستان آغاز کردند و اکنون این دو کشور باید به جنگ کنونی پایان دهند. رئیس جمهور سابق افغانستان با اشاره به توقف مذاکرات آمریکا با طالبان خواستار ایفای نقش فعال کشورهای همسایه و منطقه از جمله چین و روسیه در روند صلح این کشور شد. وی افزود اگر ترامپ به علت کشته شدن یک نظامی خود مذاکرات را متوقف می کند، پس چرا افغانها که روزانه صدها فرزند خود را از دست می دهند برای توقف این کشتار مذاکرات را آغاز نکنند؟ کرزای از طالبان نیز خواست به جای اصرار بر مذاکره با خارجی ها مذاکرات میان افغانها را آغاز کنند تا از این طریق صلح در افغانستان برقرار شود.
در پی ناکامی حزب نخست وزیر رژیم صهیونیستی در به دست آوردن اکثریت آراء انتخابات پارلمانی، نتانیاهو برنامه سفر خود را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد لغو کرد. با شمارش بیش از 95% آرای انتخابات کنست، پارلمان رژیم صهیونیستی، حزب لیکود به ریاست نتانیاهو 32 کرسی و حزب رقیب آبی سفید به ریاست بنی گانتس 33 کرسی به دست آوردند. دو روز پس از انتخابات پارلمانی در رژیم صهیونیستی، نخست وزیر اسرائیل از رقیب انتخاباتی خود بنی گانتس خواست با یکدیگر دولت ائتلافی تشکیل دهند. بنیامین نتانیاهو پس از شکست در انتخابات گفت من در زمان انتخابات خواستار تشکیل یک دولت راستگرا شدم. متاسفانه نتایج انتخابات نشان می‌دهد که این کار ممکن نیست. نشریه آمریکایی نشنال اینترست نوشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در انتخابات اخیر ضربه ای آنچنان سخت خورده است که ممکن است در نهایت کارش به جایی بکشد که اگر دشمنان سیاسیش او را نجات ندهند راهی زندان شود.
از سراسر گیتی
دومین آتش سوزی در منطقه حفاظت شده پارک ملی تندوره در شهرستان درگز در خراسان رضوی موجب از بین رفتن حدود 50 هکتار از عرصه های طبیعی این منطقه شد.
رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودروی تهران از کاهش قیمت خودرو در بازار خبر داد و گفت به علت عرضه بیشتر خودرو و جلوگیری از فروش کارتکسی آن توسط نمایندگی های فروش خودرو شاهد تداوم کاهش قیمت ها حتی در روزهای بعد هم خواهیم بود.
امیر سرلشکر موسوی فرمانده کل ارتش با حضور در منزل شهید مدافع حرم محمد مرادی در استان اصفهان با خانواده معظم این شهید والا مقام دیدار کرد.
نماز عبادی سیاسی جمعه تهران فردا به امامت آیت الله موحدی کرمانی در دانشگاه تهران اقامه می شود. سخنرانی سردار سرلشکر پاسدار رحیم صفوی با موضوع هفته دفاع مقدس، ارائه خدمات مشاوره، بخش کودک و نوجوان بخش از برنامه های این هفته نماز جمعه خواهد بود.
شهردار تهران بر لزوم نظارت دقیق بر رفع اشکالات احتمالی تابلوهای فضاهای شهری که مزین به نام شهدا هستند تأکید کرد.
5 نفر از سارقان مسلح از یک طلافروشی در اسلامشهر با تلاش مأموران انتظامی شهرستان دستگیر شدند. 2 هفته پیش یک طلافروشی در محله مهدیه اسلامشهر توسط 2 نفر موتور سوار مسلح مورد دستبرد قرار گرفته بودند.
و نظامیان رژیم اشغالگر صهیونیست به رام الله یورش بردند و پس از درگیری‌های شدید بین جوانان فلسطینی و صهیونیست‌ها 19 جوان فلسطینی را از شهرها و روستاهای این منطقه بازداشت کردند. ادامه خبرها، خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای مقدم.
متشکرم آقای جدیدی. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، شبتان بخیر. تیم ملی والیبال ایران با برتری برابر تایوان به مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی آسیا در تهران صعود کرد. تیم ایران در آخرین دیدار مرحله یک چهارم نهایی با ترکیب میلاد عبادی‌پور، سعید معروف، فرهاد قائمی، سید محمد موسوی، امیر غفور، علی شفیعی و محمد رضا حضرت‌پور به مسافه تایوان رفت و در 3 دست پیاپی با نتایج 25-19، 27-25 و 25-21 به برتری رسید. امروز همچنین کره جنوبی با برتری 3-1 مقابل هند حریف فردای ایران در نیمه نهایی شد و دو تیم استرالیا و ژاپن به ترتیب پاکستان و چین را شکست دادند تا فردا برگزار کننده دیگر بازی نیمه نهایی باشند. دیدار تیم‌های والیبال ایران و کره ساعت 16 فردا در سالن 12000 نفری آزادی آغاز می‌شود. مسابقات کشتی قهرمانی جهان با 4 برد و 2 باخت برای آزادکاران ایران آغاز شد و رضا عطری به جدول شانس مجدد رفت. در 2 وزن نخست این رقابت‌ها در قزاقستان برای تیم ایران رضا عطری در وزن 57 کیلوگرم پس از 1 دور استراحت و برتری برابر حریفان عنوانداری از بلاروس و کره شمالی در 1/4 نهایی به زاور اوگیوف قهرمان جهان از روسیه باخت و فردا برای کسب مدال برنز و سهمیه المپیک 2 بار باید به روی تشک برود. امیر محمد یزدانی نماینده وزن 65 کیلوگرم کشورمان هم با برتری برابر ترکمنستان و باخت مقابل کوبا از دور رقابت‌ها حذف شد. فردا در 4 وزن دوم مسابقات هم یونس امامی، رضا افضلی، علیرضا کریمی و یدالله محبی کار خود را در اوزان 70 74 92 و 125 کیلوگرم آغاز می‌کنند. و رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران فردا جمعه با 7 دیدار پیگیری می‌شود. طبق برنامه در هفته 4 مسابقات تراکتورسازی و گلگهر سیرجان در یادگار امام تبریز، شهر خودروی مشهد و فولاد خوزستان در ورزشگاه امام رضای مشهد، سپاهان و نفت مسجد سلیمان در نقش جهان اصفهان، پارس جنوبی و سایپای تهران در ورزشگاه تختی جم، پیکان تهران و ماشین سازی در ورزشگاه شهدای شهر قدس، نساجی با شاهین بوشهر در قائم شهر و سلطنت نو و زباهن در ورزشگاه تختی آبادان به مسافه هم می روند. تندرست و ورزشکار باشید.
بخش خبری شامگاهی رادیو ایران را می شنوید. 80% پزشکان هنوز برای پرداخت مالیات در سامانه امور مالیاتی ثبت نام نکردند. آقای پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما در قم، از آمار 20% پزشکان ثبت نام کننده ابراز رضایت کرد.
15 گروه جدید که شامل 50 تا صنف میشه به علاوه در حقیقت پزشکان رو توی این مرحله فراخوان کردیم. با حکم قانون ما از اطباء شروع کردیم و حدود 20% استقبال کردن از این مطلب که به نظر من آمار خوبیه. کسی ثبت نام نکرده و متصل نشده کارت خانش به سامانه امور مالیاتی از نظر ما کسیه که مشکوک